سلام و اوقاتتان بخیر. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون چند خبر. گارد ساحلی یونان روز شنبه اول جدی اعلام کرد که همه قربانیان و نجات یافتگان رویداد واژگون شدن یک قایق در جزیره رودس در شرق این کشور شهروندان افغانستانند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این گارد ساحلی گفته که عملیات جستجو دیروز نیز ادامه یافت. مقام ها گفتند که این قایق حامل مهاجران غیر قانونی زمان چپه شد که تلاش کرد تا از یک کشتی گزمه گارد ساحلی فرار کند. مقام ها جان باختن 8 تن را در این رویداد تایید کردند. گارد ساحلی گفته که در مجموع 18 نفر شامل 12 مرد، 3 زن و 3 کودک نجات داده شدند. دو شهروند ترکیه در پیوند به این رویداد به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی کارمندان تلویزیون آرزو از بند طالبان خبر می دهد. این مرکز در خبرنامه روز شنبه گفت که 7 کارمند این رسانه با سپردن ضمانت کتبی از زندان پلچرخی آزاد شدند. بر اساس خبرنامه قرار است جلسه محاکمه این افراد یک هفته بعد برگزار شود. نیروهای اداره استخبارات و کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 14 قوس به دفتر تلویزیون آرزو در کابل یورش بردن، دفتر این رسانه را بستند و 7 کارمندش را بازداشت کردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که دفتر تلویزیون آرزو برای حفظ ارزش‌های اسلامی، جلوگیری از سوء استفاده از رسانه‌ها و تقویت نظم اجتماعی مسدود شده. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی کارمندان تلویزیون آرزو استقبال کرده و گفته است که یورش به دفتر این رسانه و بازداشت کارمندان آن نقض صریح حقوق بنیادی آنان بوده و نباید انجام می شد. مسئولیت انفجار شام دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه در پست در شبکه اکس تویتر سابق شب گذشته اول جدی ادعا کرد که افرادش در عملیات اپراتیفی نیروهای حوزه اول امنیتی طالبان را در شهر طالقان در نزدیک قرارگاه این حوزه هدف قرار دادند. در ادامه آمده که در عملیات ملا انور یک سردسته طالبان کشته شده و 3 عضو نیروی این گروه زخمی شدند. پیش از این منابع محلی به رادیو آزادی گفته بودند یک انفجار نیرومند شام روز شنبه در سرک 3 در نزدیک سرای سنگ و حوزه اول امنیتی شهر طالقان رخ داد. مقام‌های طالبان درباره انفجار و ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمی‌تواند که ادعای این جبهه را به طور مستقل تایید کند. اردوی ایالات متحده میگوید که یک تیاره نیروی بحری این کشور امروز یک شنبه بر فراز بحیره سرخ ظاهراً هدف تیراندازی دوستانه قرار گرفت و هر دو پیلوت آن نجات داده شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این رویداد در زمان رخ داد که اردوی ایالات متحده حملات هوایی را برای هدف قرار دادن شورشیان حوثی یمن انجام میداد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنکام درباره مأموریت این پیلوتان که یکی از آنان به طور سطحی زخم برداشته چیز نگفته است. و خبر آخر این که در ادامه هفته ششم رقابت‌های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر امروز یک شنبه نیز 2 بازی برگزار می‌شود. بر اساس جدول تیم عدالت فرا با تیم جوانان پیروزی کابل مسابقه می‌دهد و تیم خدیم اف سی از سرپل با مساف تیم سرسبز یاشلر فاریاب می رود. رقابت های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با اشتراک 12 تیم در 16 قوس در هرات آغاز شد.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام به مثلث، خوش آمدید. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به شمول نیروهای خاص کماندو به کشورهای همسایه از جمله ایران فرار کردند، با امید این که خودشان و خانواده هایشان از تهدید طالبان در امان بمانند. اما بر اساس گزارش ها حالا این نظامیان پیشین با سرنوشت ناروشن روبرو هستند. با سرعت یافتن روند اخراج پناهجویان افغان از ایران، نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که به گفته‌شان راه برگشت به زادگاه خود ندارند، ناگزیرند انتخابهای سخت و حتی پرخطر کنند. شماری از آنها به تازگی به رادیو آزادی گفتند که آمادند در جنگ غیر موجه روسیه علیه اوکراین بجنگند. اشتراک احتمالی نظامیان پیشین افغان در این جنگ و دیگر مناقشات چقدر ممکن است؟ عوامل اصلی و پیامدهای کشانده شدن پایانها و جنگهای بیرون مرزی چیست؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. تشکر از آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که دعوت ما را پذیرفتین. جناب شهیدی، بیاین با شما آغاز کنیم. با تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان که در ایران به سر میبرن، به تازگی به ما گفتن که چاره جز پذیرفتن پیشنهاد پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین را ندارن. بیاین ابتدا صدای دو تن از این نیروهای پیشین را بشنویم و به شما برمیگردیم.
در این آخر فشارهایی که سر مهاجرین، سر مردم ملت بیچاره ما که اینجا پناه آورده بودن در ایران بیشتر شد و شماری از دوستا و همکارا و نظامی های ما را جمهوری اسلامی بازداشت کرد و رد و مرز کرد و اونجا به دست طالب افتیدن، سخت شکنجه شدن و بند زندان شدن. از قبیلی مسائل ما از مجبوریت در دورایی قرار گرفتیم، مجبور شدیم که این فرما را در آخرا یک ماه میشه موافقه کردیم و فرما را خانه پوری کردیم. و یک تعداد دوستای ما در مو اوایل 3-4 ماه قبل این فرما را خانه پوری کرده بودن که انتقال شدن. دو انتخاب داشتیم، یا باید در ایران میموندیم یا هیچ کنیم خواب داشتیم که فرما را خانه پوری بکنیم. دو روز قبل ما تماس گرفتن که در تاریخ 13 ده 1403، یعنی در حدود 12 روز بعد، گفتن که آماده باشی شما را انتقال میدیم. در اواخر ثابت شد که جان ما، نه مال ما، ناموس ما، عزت ما، آبروی ما، زن و فرزند ما در خطر است. فقط این تصمیم ما در اواخر از قضیه دگرگل رمدل به این طرف تصمیم نهایی گرفته شد. ما و بعضی از دوستایم قبلا، اگرچه 5-6 ماه قبل این فرما دست به دست میشد و توزیع شده بود، موافق نبودیم با این رفتن. اما وقتی که از این قضیه خبر شدیم، ما تصمیم نهایی خود را گرفتیم و ما و شماری از دوستایم که باید هر چی زودتر بریم با جنگ اوکراین.
ما در درایی قرار گرفتیم، اگر اونجا میبدیم طالب ما را فامیل شکنجه و عذاب میداد و مجبور شدیم با مسافرت بکنیم. الان که بسیار مجبوری سر ما فشار آورد، فرم مسکو خانه پوری کردیم. به خاطر این ماجرات است که در وطن دگال خود برگشتن میتونیم از دست طالب.
خب جناب شهیدی، حتما شما در جریان هستین که در سال 2022 سه تن از جنرالان پیشین افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بودند که نیروهای ویژه افغان که در کنار نظامیان آمریکایی در افغانستان جنگیده بودند و پس از سقوط افغانستان در 15 آگست سال 2021 به دست طالبان به ایران فرار کردند، از طرف اردوی روسیه برای جنگ علیه اوکراین استخدام میشن. حالا اطلاعات تازه شما در مورد تلاش ها برای تشویق و ترغیب این نیروهای پیشین برای پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین چی هست؟
باید خدمتتون بگم که مقامات رسمی در ایران در گذشته و الان هم به طور رسمی اعلام نمی کنن که در حال آماده سازی اعزام نیرو سرباز به ویژه به جبهه‌های جنگ در اوکراین در کنار ارتش روسیه هستن. ولی در قدیم ما داشتیم که ایران و روسیه روابط بسیار نزدیک نظامی دارن و همونطور که میدونیم با آغاز جنگ اوکراین هم ایران حمایت کامل کرده از حکومت ولادیمیر پوتین. گزارش های پراکنده ما دریافت کردیم که به برخی از نظامیان سابق افغانستان که چه در ایران هستند و چه در کشور دیگه هستند هم پیشنهاد شده هم فشار اومده بهشون که عازم جبهه جنگ بشن.
چگونه فشار؟
فشار که مسئله اقامتشون در ایران هست، برای اینکه از میان 3 میلیون یا 3.5 میلیون افغانی که در ایران هستن بیشتر از نیمی اونها اقامت دائم و رسمی در ایران ندارن و به طور موقت هستن و بعضی موقع مجبورن که پنهانی زندگی بکنن، که اگر مثلا حکومت ایران اونها رو دستگیری بکنه احتمال بازگردوندن به افغانستان هست که با خطرات جانی احتمال داره روبرو بشن. یعنی اینجور فشار هست، فشارهای روانی هست، چون خانواده های این افراد هم در ایران زندگی میکنن. همونطوری که اطلاع دارید حدود 2-3 ماه پیش هم سربازان کره شمالی عازم جبهه جنگ شدن و ده ها نفر از اون هم در خط اول جبهه کشته شدن و ایران هم به عنوان متحد نزدیک روسیه در زمینه آماده سازی برای این کار هست. چون اگه نگاه بکنیم به مسائلی که در 10-12 سال اخیر در سوریه بود، ایران صدها هزار نفر، هزاران نفر از نیروهای سپاه قدس، لشکر فاطمیون که متشکل از عمدتاً افغانهای ساکن ایران بود، لشکر زینبیون که افغانهای مهاجر پناهنده به پاکستان و پاکستانیهای شیعه بود، به سوریه اعزام کرد که در تثبیت قدرت بشار اسد نقش ویژه‌ای داشتند. الان این سربازان افغان، پاکستانی و حتی عراقی بخششون برگشتن به ایران و اینها آموزش دیده هستند.
بله، بسیار تشکر جناب شریفی، شما هم خیلی خوش آمدین. قسمی که جناب شهیدی اشاره کرد به عوامل، مثلا گفتم میشه که وضعیت دشوار اقتصادی نظامیان پیشین افغان در ایران، تشدید روند اخراج مهاجران افغان از ایران در ماهای پسین و همچنان تعدید و خطرهایی که میتونه متوجه نیروهای پیشین در صورت بازگشتشان به افغانستان باشه، این نیروها حالا دو انتخاب دارن: اخراج از ایران و افتادن به دست طالبان، یا ای که بپیوندن به جنگ روسیه علیه اوکراین، که او هم شما به عنوان یک متخصص میدانین که خالی از خطر نیست. شماری از این نیروهای پیشین گفتن که با وصف فرمان عفو عمومی از طرف رهبر طالبان، در صورت بازگشت به افغانستان کشته خواهند شد. از دید شما چه عوامل اساسی و اصلی دیگه وجود داره که این نظامیان پیشین را مجبور می‌سازد تا بپیوندن به جنگ‌های مثل مناقشه بین روسیه و اوکراین؟
بله، اول اجازه بفرمایید که عرض بکنم که نیروهای دفاعی امنیتی افغان واقعا در تحولات اخیری که در افغانستان آمد در 2-3 سال گذشته، واقعا بیشترین آسیب اینا دیدن. حتی در جریان سالهای جنگ قبل از سقوط نظام جمهوری، واقعا نظامی های افغان، نیروهای دفاعی و امنیتی در تمام افغانستان کسانی بودند که بیشترین قربانی را در اون جنگ میدادن. ببینید، با معاشات بسیار کم، با امتیازات خیلی ناچیز، خطرات بسیار بزرگی را اینا همواره میپذیرفتن و همواره جنگ را به پیش میبردن، تا ای که نظام سقوط کرد. در سقوط نظام هم واقعا سقوط سیاسی بود، نه سقوط نظامی. یعنی نظامی های افغان تا آخرین رمق واقعا جنگیدن. وقتی سطح سیاسی از هم پاشید، سطح سیاسی سقوط کرد، بعد جنگ هم ختم شد. بران هم در جریان سالهای جنگ نظامی های ما بیشترین قربانی را دادن و هم بعد از سقوط نظام هم تقریبا همه از کار برطرف شدن. یک تعدادش واقعا مورد تعقیب و آزار و اینا قرار گرفتن، یک قسمت زندگی خود را باختن و تعداد زیادشان مجبور به فرار از وطن شدن. قسمت عمده در ایران، یک قسمت در پاکستان، بعضی هم که توانستن به کشورهای غربی خود را رساندن، فقط برای اینکه جان خود را نجات بدن. حالا هم اینایی که در منطقه هستن، خصوصا در ایران، حالا اینطور اعداد و ارقام درست و دقیقی را ما در اختیار ندارم، ولی آنچه تخمین زده می شود میگویم در حدود 80 تا 90 هزار نظامی پیشین افغان امروز در ایران با یک تعداد زیاد با فامیلای خود به سر میبرند، زندگی میکنند که زیر فشارهای بسیار متعدد هستند. شما نام بردیم، فشار اقتصادی بسیار فشار عمده هست، برای اینکه اینا مسلکشان مسلک نظام هست و اینا وقتی به ایران حالا زندگی میکنند مسلک دیگه را ندارند. اینا عموما مردم پولدار نیستند که تجارت و ایگپار انجام بدن. اکثریتشان را که ما میشنوام به کارهای بی‌نهایت شاقه مصروف هستن تا اینکه فقط امو خرج و خوراک اولادا و فامیل خود را پیدا بکنن. ولی با آن هم در طی 3-3.5 سال گذشته یعنی اسناد وجود نداره که به گونه گسترده نظامی های پیشین افغان در جنگ های بیرونی یا در جنگ سوریه یا در جنگ اوکراین و یا در یمن یا در جاهای دیگه واقعا رفته باشن. این که به گونه انفرادی بعضی ها رفتن بسیار نادر هست، کم است، ولی به گونه سیستماتیک گسترده نرفتن. ولی حالا واقعا فشار سیاسی هم بالای از اینا آمده، به این معنی که حکومت ایران روزانه هزارها افغان را اخراج میکنه. خب حالا این که دلایل او چی هست او را میگذاریم. در ایران گفتم میشه در حدود 8 میلیون مهاجر افغان آمده. خب این هم خودش یک فشار بالای ایرانی ها بالای حکومت ایران هست بدون شک، ولی نظامی های افغان حالا زیر این فشار، از یک طرف فشار اقتصادی، از جانب دیگه فشار سیاسی و از طرف دیگه فشار امنیتی که اگر دوباره اینا برگشتانده شود به افغانستان واقعا جانشان به خطر است. این دیگه واقعا دیگه کدوم انتخاب را نمیگذاره. اینقدر صادقانه خدمت شما عرض بکنم، من هیسه کسی که در سالها در سکتور دفاعی امنیتی افغانستان من خدمت کردم واقعا مرا میرنجانه. اینقدر درد داره وقتی من مجسم میکنم پیش خود را به جایگاه بعضی از اینا قرار میدم و دوستای بسیار زیاد در اینا ما داریم، واقعا در یک حالت بی‌نهایت بد است.
خب در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان ما شما چند گزارش معتبر را در مورد شنیدیم که در او از بازداشت، شکنجه، آزار و حتی قتل و ناپدید کردن اجباری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گزارش شده، از جمله گزارش دیدبان حقوق بشر، هرچند حکومت طالبان همواره اینچنین گزارش ها را رد کرده. اما با توجه به تأکید طالبان بر نافذ بودن فرمان عفو عمومی، فکر میکنین واقعا این نیروهای پیشین در صورت اخراج و بازگشت به افغانستان از ایران کشته خواهند شد، شکنجه خواهند شد، بازداشت خواهند شد؟
خب ببینید، وقتی تغییرات بسیار فاحش در کشورها صورت میگیره، تغییرات سیاسی، یک نظام پس میشود، نظام بعدی که سالها با او در جنگ بوده قدرت را به دست خود میگیره، نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط مختلف دنیا ما را دیدیم، بدون شک تعدادی از کسانی که در حکومت قبلی خدمت میکردن، خصوصا اونایی که در نظام بودن، اونا قربانی میشوند. در این هیچ شک نیست، همیشه صورت گرفته. در افغانستان زمانی که مجاهدین در سال 1992 قدرت را از حاکمیت قبلی افغانستان، از حزب دموکراتیک گرفتن، تعداد بسیار زیادی از نظامی‌ها را کشتن، از سیاسیون را کشتن، دیگه کردن. به همین گونه وقت طالب‌ها هم قدرت را دوباره پس گرفتن، بدون شک یک تعدادی از نظامی‌ها، یک تعدادی از نیروها در سطوح مختلف موارد شکنجه، آزار، حتی قتل قرار گرفتن، بازداشت ها صورت گرفته، حتی حال گفته میشه که بعضی از اینا هست. به گونه سیستماتیک نبوده، چون این چیز از واقعیت نباید بگذریم، اینطور نبوده که به گونه بسیار گسترده و سیستماتیک وقتی طالب ها قدرت را گرفتن، اینا پشت نظامی ها و یا پشت حتی افراد ملکی قبلی کشور را گرفته باشن و اینا را به گونه گسترده و سیستماتیک اینا را مورد قتل و آزار قرار داده باشن، چون این چیزی نشده. اما خب به گونه انفرادی هم که شده تعدادش زیاد است.
بله،
واقعا زیاد است. حالا به این صحبت بکنیم که اگر به زور برگردانده میشوند تعداد زیادی از این نیروها، من شک ندارم که یک قسمتشان مورد آزار و شکنجه قرار میگیرن، ولی از جانب دیگه خب در افغانستان باز چی بکنن؟ ببینید، در افغانستان وضعیت اقتصادی فوق‌العاده بد است، زمینه کار و اشتغال خیلی محدود است، خصوصا برای کسانی که اونا حرفه نظامی دارن، اگر برایشان در حکومت و حاکمیت جای باشه که برای از اینا نیست. خوب در غیر از او خود در بیرون از حکومت برای یک فرد نظامی متاسفانه دیگه جایی نیست، برایش کار نیست.
بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. بیاین در مورد توزیع فرم‌ها صحبت بکنیم. مرد 38 ساله که به گفتهش حدود 12 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خدمت کرده و با سقوط افغانستان به دست طالبا به ایران پناهنده شده و خواستن نامش افشا نشه، به ما گفته آغاز نقل قول مستقیم از طرف بعض از افراد فرم توزیع میشه که تا هنوز چند نفر از دوستایم ثبت نام کردن. منم بعد از تفکر زیاد فرم را خانه پوری کردم، چون در ایران در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم. پایان نقل قول. خب میدانین که مشخصا این فرم ها را کیها توزیع میکنن، از چی طریقه و چگونه؟ گفتم میشه که تعداد از این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان پنهانی زندگی میکنن، از چه طریقه اینا این فرم را به دست میارن؟
حالا اینو باید توضیح بدم که مسئولیت جذب نیرو، چه افغانی باشه چه عراقی چه پاکستانی، برای خارج از کشور، برای سوریه، برای روسیه، با سپاه قدس که شاخه برونمرزی سپاه پاسداران هست و اینها در داخل کشور اختیار و امکانات نامحدود دارند، به این مفهوم که در تمام شهرهای ایران دفاتری دارند و میتونن جذب بکنن نیرو رو برای برنامه‌های خودشون. ما گزارش‌های پراکنده‌ای دریافت کردیم که همچون فرم‌هایی دریافت شده و جدید هم نیست. وقتی که اشاره کردم لشکر فاطمی رو حدود 10-11 سال پیش تشکیل داد سپاه پاسداران که متشکل از افغان‌های ساکن ایران بود، به همین شیوه بود، پرسشنامه‌ای بود و به اینها میگفتن که اون موقع بین 300 تا 500 دلار به هر نفری، به هر سربازی در ماه پول میدادن که برن در سوریه در حمایت از بشار اسد بجنگه و هزاران نفر از افغان‌ها کشته شدن. الان هم این سناریو به نوعی داره تکرار میشه و بخوایم گسترده‌تر نگاه بکنیم، از اونجایی که اقتصاد خود ایران ضعیف هست و حکومت روسیه احتیاج به سرباز تازه نفس داره، برای اینکه سربازای روسیه چند صد هزار تا در جنگ با اوکراین کشته شدن، بسیاری از جوانان روس از کشورشون فرار کردن، نمیخوان برن به ارتش بجنگن و روحیه سربازان روس هم تضعیف شده. اینه که آقای پوتین ترجیح داده چه از کره شمالی، چه از ایران، چه از عراق، اون چه که ما سربازان کرایه‌ای میگیم جذب بکنه و از نظر اقتصادی هم براش به صرفه است که با پرداخت چند صد دلار اینها رو جذب بکنه و به صف اول جبهه بفرسته. چون اگر سرباز افغانی پاسدار ایرانی و یا شبه نظامی عراقی کشته بشه در هیچ جا ثبت نمیشه و با واکنش بین المللی هم روبرو نمیشه.
تشکر. خب جناب شریفی، یک مرد دیگه 35 ساله که به گفتهش بیش از 10 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با طالبا جنگید و بالاخره مجبور شد به ایران فرار بکنه، برادیو آزادی گفت که آغاز نقل قول مستقیمش: ما در دوراهی قرار گرفتیم، اگر در ایران بمانیم مشکلات اقتصادی زیاد است و به طور پنهانی زندگی میکنیم، اگر دستگیر کنن مستقیم به افغانستان میفرستن، اگر به افغانستان برویم طالبان ما را شکنجه و زندانی میکنن. ناگزیر شدم که فرم را خانه پوری کنم و به روسیه برم، حداقل فکرم از طرف خانواده آرام میباشد. اگر در وطن ما آرامی می بود هرگز این کار را نمی کردم، همیشه از مجبوریت بوده. پایان نقل قول مستقیم. خب تلاش ها برای پیوستن نیروهای پیشین افغان که سالهای سال در کنار نیروهای امریکایی در افغانستان جنگیده بودند با اردوی به اصطلاح دشمن ایالات متحده و چه معناست؟
خب ایره هم میتونیم یکی از ناکامی های سیاست امریکا، سیاست خارجی امریکا بدانیم. ببینین ما در امریکا حدود 25 سال زندگی کردیم و میجا تحصیل کردیم و میجا تدریس کردیم. اینا تقریبا میتونم عرض بکنم که امریکا را خصوصا حکومت فدرال و بخش سیاست خارجی اینا را در یک حد خوب مطالعه دارم، میتونم درک بکنم. سیاست خارجی ایالات متحده خیلی خیلی کوتاه بین است، فقط همیشه کوتاه مدت را متاسفانه میبینن. اینا همیشه به میگونه عمل کردن. شما ببینین حمایت ایالات متحده از القاعده در دهه 80 باعث چی شد؟ باعث 11 سپتامبر و بعد باز جنگ های امریکا در افغانستان شد. یعنی خود او هم یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده بود. این هم عین شکل، حالا جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان، سرمایه گذاری بی‌نهایت زیاد، خون دادن امریکایی ها در افغانستان، واقعا قربانی های زیاد امریکایی ها هم در از خون و هم از پول دادن در افغانستان، ولی بعد از 20 سال هم به این گونه وضعیت پیش آمد. این حالتی بود که میشد ازش جلوگیری کرد، این حالتی بود که حتی در اواخر با یک سلسله اقدامات تقریبا محدود که حالا به اون نمیپردازیم، امریکایی ها میتوانستن از این جلوگیری بکنن که نظام افغانستان نمیپاشید و صدها هزار نیروی دفاعی امنیتی افغان پراکنده نمیشد. حالا ببینید از یک جهت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان بود، از جهت دیگر دو نسل تحصیل کرده افغان که امریکایی ها میلیون ها دلار بالای اینا مصرف کردند در امریکا، در اروپا، در منطقه تحصیل کردن، در داخل افغانستان در جریان کار اینا ترنینگ های بسیار زیادی را دیدن و واقعا مردم تحصیل کرده و مجرب هستن، همه پراکنده هستن در دنیا. بهترین کاری را که یک تحصیل کرده افغان امروز در امریکا انجام میده درایو تاکسی هست. یعنی این خود درست نیست، این هم خودش نشان میده که یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده است. حالا مشخصا در قسمت نیروهای دفاعی امنیتی، خصوصا اگر نیروهای ویژه افغان، حالا اگر از واحدهای 01 تا 04 ما باشد، اونا مستقیما سالهای سال با CIA بودن و از طرف اونا تمویل می شدن، با اونا جنگ می کردن، یا اگر از نیروهای قلوردوی ویژه ما باشد، هزارها نفر در اون بود، از اردو شروع تا پلیس تا حتی نیروهای امنیت، همه اینا کسانی بودن که برای نیروهای ویژه حد اوسط برای هر فرد حدود $1,000,000 مصرف شده بود. حالا شما ببینین این نیروها و فرموده شما بروند و در صف مخالف جنگی که امریکا ازش پشتیبانی میکنه به جنگر، اوی خودش یک ناکامی بسیار حاد سیاست امریکا را نشون میده.
بله جناب شایدی، پیشتر قسمی که شنیده ما شما، آقای شریفی به آمار و ارقام در مورد حضور نظامیان پیشین افغانستان در ایران اشاره کرد، آمار شما چیست؟
آمار دقیقی در دست نیست، برای اینکه خودتون هم اشاره کردیم بعضی از نظامیان بلندپایه، نه از سربازان عادی، به طور مخفی در ایران زندگی میکنن یا نگفتن به مقامات ایران که از سابقه شون چه بوده و کارهای دیگه میکنن، تجارت میکنن یا در ادارات مختلف کار میکنن، و از اونجایی هم که بین 3 تا 4 میلیون افغانی در ایران ساکن هستند در شهرهای مختلف، نمیشه واقعا آماری داد. ولی وقتی به گذشته، 10 سال گذشته نگاه میکنیم که مثلا اشاره کردم لشکر فاطمی رو تشکیل دادن، بعضی از اینها از نظامیان سابق افغان بودن که آموزش دیده بودن و بعضی های افغانهایی بودن که به خاطر شرایط اقتصادی و امنیتیشون مجبور شدن برن در سوریه در کنار نیروهای بشار اسد بجنگن. و سیستم در ایران طوری است که شما نمیتونید به هیچ گونه آماری در این زمینه ها دسترسی داشته باشید، برای یه حکومتی است که بسیار محرمانه و مخفیانه مخصوصا عملیات برون مرزی رو انجام میده، ما هنوز نمیدونیم.
تشکر جناب شریفی، بیاین از شما بشنویم در مورد پیامدهای احتمالی شرکت یا اشتراک احتمالی این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در جنگ‌های بیرون مرزی بزرگ، مثلا جنگ روسیه و اوکراین، چه پیامد خواهد داشت؟
اولا خب فعلا گسترده ترین جنگ واقعا جنگ روسیه در اوکراین است، همون جایی که واقعا نیروی انسانی بسیار زیاد ضرورت داره همو هست. ولی دیده شده که آینده ای جنگ به کدام طرف می روه. حالا در امریکا آقای ترامپ از تاریخ 20 جنوری رسما قدرت را تسخیر میکنن، به دست میگیرن و با تیم خود میان در اینجا. اینا صحبت هایی که در جریان کمپین های انتخاب کردن در این فرصت راه حل را برای ختم جنگ روسیه با اوکراین اینا به پیش خواهد گرفتن. حالا اگر جنگ روسیه با اوکراین ختم شود، بعد باز ضرورت برای اعزام نیروی بیشتر در اونجا با وجود نخواهد آمد. ما فکر کنم این تاثیر مستقیم بالای آینده این نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خصوصا اونایی که در ایران هستن خواهد داشت، چون اگر ضرورت نباشه باز دیگه نمیبرن بسیار زیادشون. اگر جنگ ادامه پیدا بکنه بدون شک با وضعیت سیاسی و اقتصادی که بیشتر صحبت کردیم وجود داره، ممکن است که کتله‌های نسبتا بزرگی از نیروهای افغان اعزام شوند در اونجا.
با مذرت یک سناریو خطر درز اطلاعات است که دو هم در یک گزارش کنگرس اشاره شده بود، البته با اشاره به می تلاش استخدام نیروهای پیشین افغان از سوی روسیه، و هشدار داده شده بود که خطری وجود داره که نیروهای کماندوی افغان که از طرف نیروهای بحری و گرین برتس ایالات متحده آموزش دیدن، ممکن است اطلاعات در مورد تاکتیک های ایالات متحده در باره داعش و خود روسیه و ایران را افشا بکنن. چقدر جدی استین؟
بدون شک یک مسئله جدی است. ببینین از نقطه نظر استخباراتی عموماً کشورها یا سازمانهای اطلاعاتی دو چیز را کوشش میکنن محرم نگه بدارن. یکی خود اطلاعات روزمره هست که او به زمان تعلق داره، اگر زمانش گذشت باز اطلاع اهمیت خود را هم از دست میده. از او گذشته دو چیز بسیار زیاد مهم است که همیشه رسم میکنن، یکی برش سورسز یا منابع میگن، منابع اطلاعاتی، و دیگه متد یا ما برش TTP میگیم یا Tactics, Techniques and Procedures در استخبارات. بنابراین فرموده شما بسیار دقیق است. از دید ما هم یک نگرانی بسیار کلان هست برای اینکه نیروهای ویژه بیشتر هم عرض کردم حد اوسط بالای هر کدامش $1 میلیون مصرف شده، مصرف پولش به یک طرف، ولی $1 میلیون طور مصرف شده که اینا از موضوعات بسیار عمده خصوصی همین مسئله TTP را که عرض کردم، Tactics, Techniques and Procedures، متدهای کاری اطلاعاتی، متدهای کاری جنگهای ویژه، از تاکتیک ها، اینا به گونه ای که امریکایی ها استفاده میکنن، اینا اطلاع حاصل کردن، اطلاع دقیق دارن، ترین شدن. حالا اینا اگر به دست رقبای امریکایی میفته، خب بدون شک از اینا را تخلیه اطلاعاتی میکنن به انواع مختلف، بدون شک اون مسائل درز میکنن. بنابراین این هم برای ایالات متحده هم یک نگرانی عمده هست، و هم طور که ما پیشتر عرض کردم باز ناکامی سیاسی شون نشون میده.
بسیار زیاد تشکر از شما قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و جناب آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون، و ممنون از شما هم که این مثلث را تماشا کردید.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این هفته کشته شدن خلیل الرحمن حقانی و فکرش آن هنوز در افغانستان سرخط خبرها بود. از مراتب فاتحخانی در آلمان تا دیدار رئیس جمهور پیشین افغانستان و اعضای تیم ملی کرکت با سراجالدین حقانی برای غمشریکی واکنش های زیادی به همراه داشت. سوریه همچنان سرخط خبرها در جهان است. در آخرین مورد رهبر شورشیان احمد الشرع معروف به محمد جولانی با اشاره به طالبان گفت که سوریه به افغانستان تبدیل نخواهد شد. و این خبرها چند رویداد دیگر در این روز هفتم می‌پردازیم. در اسپانیا فعالان حقوق زن افغانستان گرد هم آمدند و خواهان افزایش فشارهای جامعه جهانی بر طالبان شدند. در حادثه ترافیکی در شهرهای کابل قندهار ده ها تن کشته شدند. حکومت طالبان اعلام کرده که این حادثه بیش از 100 کشته و زخمی به جا گذاشته است. سردی زمستان و افزایش آلودگی هوا در کابل مشکلات تنفسی را برای شهروندان به همراه داشته است. در روز جهانی مهاجرت حدود 2000 افغان از ایران اخراج شدند. اعلام حکم دادگاه برای یکی از عجیبترین پرونده های تجاوز در فرانسه و آمادگی ها برای برگزاری جشن کریسمس در بسیاری از کشورهای جهان. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و این برنامه روز هفتم است. واکنش ها به ترور خلیل الرحمن حقانی همچنان ادامه دارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای غمشریکی نزد سراج الدین حقانی به پکتیا رفتند و ملا برادر شایعات اختلافات میان گروه طالبان را رد کرد.
بچا خانزادران در او فاتحه شریک بودند، گلبدین حکمتیار که در اونجا شریک بودند و حمید کرزای صاحب رفتن. این یک روایت مثبت هستند که برای مردم نشان داده می شود که اینجا درست است که امرا یک دیگر اختلافات و ضربه از یک دیگر دیدیم، لیکن در وقت ضرورت اقلا ما یک چند عناصر قوم بودن داریم. درست است که برادر دکتر حمید کرزای صاحب فوت کرد، هیچ رهبر از طالبان برایشان به خانه ایشان نامدن، شاید حقانی آمده باشه لیکن اونا هم پنهانی آمدن، افشا نکدن، در مطبوعات نشر نکدن. لیکن یک چیز که حقانی ثابت ساختن و این بود که هنوز هم در مبین طالبان افرادی هستند که بسیار میتاند که همراهشان یک تعامل مردم امرایشان برسد، سیاسونی که در افغانستان داریم اونا امرایشان باید تعامل برسد. و تنها حمید کرزی نیست، دیگه افراد هم اونجا رفته بود، حتی یک افراد تعداد بزرگ از بدخشان گرفته تا بامیان با فاتحه خلیل حقانی رفتن. او هم فاتحهشان یک چیز بسیار جالب است که تا آخر در پکتیا صورت گرفتن، یعنی در کابل هنوز آغاز نشده. و این موقف حقانی را بسیار بالا بردن که یک کسی هستن که اقلا برای جامعه افغان در مبین افغان ها یک تصویری در سابق بسیار تصویری منفی داشتن، به اصطلاح انتحاری ها را می بردن، لیکن این کسی هستن که کوشش می کند که همه اقوام و سیاسیون را یکجا کند.
خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در 21 قوس در یک حمله انتحاری در محفظه این وزارت کشته شد. با اینکه مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است، اما شایعات مبنی بر اختلافات داخلی میان رهبران طالبان منتشر شده که ملا برادر آنها را رد کرده است. هر از گاهی اظهارات رهبران طالبان نارضایتی اعضای این گروه را نسبت به ملا هبت الله رهبر طالبان آشکار میکند. دیپلمات‌های غربی و رسانه‌ها نیز بارها به اختلافات میان رهبران طالبان بر سر برخی از سیاست‌ها اشاره کردند، از جمله محدودیت‌ها بر آموزش و تحصیل دختران و زنان که همواره توسط رهبران طالبان رد شده است.
اختلاف نظر در مابین طالبان وجود دارد، لیکن این اختلافات نظر از 4 سال است و ما فکر نمی‌کنیم که هیچ یک از رهبرای طالبان که مخالف پالیسی های شیخ هیبت الله خونزاده هستند هنوز به این حد رسیده که حتی در مقابلشان واضح یک موقف بگیره. بعضی وقت به نام اصلاح و به نام مشوره بعضی رهبران مثل استانکزای و حقانی و خلیل حقانی و سراج حقانی بعضی وقت صحبت ها می کند که باید اگر ایتو نمی بود شاید بهتر می بود، لیکن ما فکر نمی کنیم که طالبا اختلافاتشان به این اوج برسد که امرای یک دیگر موقف مختلف بگیرد یا سبب انشعاب و سبب تفرقه بین طالبان شود، چون که طالبان می داند که اونا بسیار عیب ها دارد، بسیار مشکلات داخلی دارد، خارجی دارد.
در این هفته فعالان زن افغانستان در مادرید اسپانیا برای یک روز گرد هم آمدند تا از جامعه جهانی بخواهند فشارها بر طالبان را به دلیل سرکوب زنان افزایش دهند. در این کنفرانس که در 4 گروه کاری برگزار شد، از حقوق بشر، انسجام زنان داخل و خارج از افغانستان، آپارتاید جنسیتی و تصویر روند سیاسی در محور زنان برای آینده افغانستان صحبت شد. نمایندگان زن افغانستان از جامعه بین المللی خواستند تا از نهادهای حقوق بین المللی مانند محکمه بین المللی جزایی و محکمه بین المللی عدالت برای پیگرد قانونی رهبران طالبان و جرم جنایت علیه بشریت استفاده کنند. وزیر خارجه اسپانیا که در این کنفرانس حضور داشت گفت که قضیه افغانستان را با کشورهای دوست و حامی در محکمه بین المللی جزایی باید پیگیری کرد. خوزمانوئل الوارز همچنین گفت که نقض حقوق زنان در افغانستان نقض حقوق بشر است. در همین حال در 28 نوامبر چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیکو پرونده نقض حقوق زنان و دختران افغان را به محکمه بین المللی جزایی راجع کردند. و در 12 قوس کریم خان، سارنوال ارشد این محکمه گفت که به زودی در پیوند به این قضیه دستور بازداشت تعداد از مقامهای طالبان را صادر خواهد کرد. در کنفرانس زنان در مادرید، زنان افغان، دیپلماتان خارجی و رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان شرکت کرده بودند. پیش از این کنفرانسی برای زنان افغان در شهر تیرانای آلبانیا در ماه سپتامبر امسال برگزار شده بود.
نشست زنان افغانستان در اسپانیا رویداد مهمی بود که فرصت ارزشمند برای بازتاب صدای زنان افغانستان در سطح بین المللی را فراهم کرد. این نشست با حضور جمعی از زنان سیاستمدار، فعالان حقوق بشر و روشنفکران برگزار شد و به بررسی مشکلات زنان افغانستان پرداخت. در بخش این نشست در مورد شناسایی آپارتاید جنسیتی با عنوان جنایت علیه بشریت بود که روش بحث صورت گرفت. همچنان بر اهمیت مشارکت مردان افغانستان در مبارزه برای حقوق زنان تاکید شد. البته کدام مردان؟ مردانی که بر حقوق زنان باورمندند. این نشست شامل قطعنامه پایانی بود که در خواست برای مشارکت زنان در فرایندهای صلح، محکوم کردن محدودیت‌های تحمیلی بر زنان و توصیه‌های بر عدم رسمی‌شناسی رژیم طالبان بود. و همچنان نکته مهمی که در این نشست بود این بود که نشست اسپانیا توجه جهانیان را دوباره با وضعیت بحرانی زنان افغانستان پرداخت.
دو حادثه ترافیکی در شهرهای کابل قندهار در این هفته جان ده ها تن را گرفت. حکومت طالبان اعلام کرده که این دو تصادف مرگبار 52 نفر کشته و 60 نفر زخمی بر جا گذاشته است. حمیدالله نثار رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غزنی اعلام کرده که این حوادث در مسیر کابل قندهار، یکی در منطقه شهباز در نزدیکی شهر غزنی و دیگری در منطقه نانی ولسوالی اندر رخ داده است. او توضیح داده که در این دو تصادف جداگانه دو بس مسافربری، یکی با لاری و دیگری با تانکر تیل تصادف کردند. در سال 2024 نزدیک به 3000 حادثه ترافیکی در افغانستان ثبت شده است که بیشتر آنها در شهرهای کابل قندهار و کابل جلال آباد رخ دادند.
شهرهای کابل قندهار صحنه دو حادثه مرگبار چهارشنبه شب. در یکی از رویدادها یک تانکر نفت با یک بس مسافربری برخورد کرد و در حادثه دومی یک بس مسافربری با یک لاری. ده ها زخمی رویداد اینجا به شفاخانه ولایتی در غزنی منتقل شدند.
خودم که از موتور خود ما بیرون شدم. دیگه سر که می‌نیم ناله می‌آید خون است کسی پای ما کسی سر ما دیگه موتور ما طالبا زود رسید دیگه تا موتور ما دیم در شفاخانه آمدیم دیگه خبر نیم از که از یکی چند نفر شهید شده چند نفر زخمی شده.
حکومت طالبان میگوید بیش از 50 نفر در هر دو حادثه کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند که زنان و کودکان نیز شامل قربانیان هستند.
بدبختانه 50 هموطن ما که زنان و کودکان نیز شامل آنها هستند شهید شده و 70 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت شماری از زخمی ها نگران کننده است. آنها برای تداوی به مرکز منتقل شدند.
شهرهای کابل قندهار که پایتخت افغانستان را به ولایت‌های جنوبی و غربی وصل می‌کند یکی از عمده‌ترین شهرها در کشور است. نبود اشاره‌های ترافیکی، بی احتیاطی راننده‌ها و خرابی جاده از عوامل اصلی چنین حوادث در این شهرها دانسته می‌شوند. شهرهای کابل قندهار سالها پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان قیریزی شد، اما بارها شاهد ماین‌گذاری‌های مثل این بود که طالبان مسئول آن دانسته می‌شدند. گرچه حکومت طالبان میگوید که بخشای این شهرها بازسازی شده است، اما هنوز کابل قندهار شهرراه معیاری برای سفر و حمل و نقل اموال نیست.
با سرد شدن هوا در افغانستان میزان آلودگی هوا در کابل افزایش یافته است. افزایش آلودگی هوا باعث مشکلات زیادی از جمله بیماری‌های تنفسی برای شهروندان شده است. دکتران تاکید می‌کنند که در چنین شرایط شهروندان هنگام بیرون شدن در هوای آلوده از ماسک استفاده کنند تا از ابتلا به بیماری‌های تنفسی جلوگیری شود.
هوای آلوده در شب‌های سرد و نفسگیری کابل همه سالا در زمستان آلودگی هوای پایتخت افغانستان بدتر می شود.
هوا خود دیره که کرده ده اغا دی اوار دیره خراب ده نو ده زکام ور سرسته ده اغا دی دیر دود دی اوار دیره پرمخ پسل پساده که دو پساده لنه ده برابره ارش پا بندی چه ده وقت راسی چه پا دو متره که مطر لنه ملمیجه اوار دیره که کرده ده اوار دیره خراب ده.
در جریان روزهای زمستان هم وضع چندان خوب نیست. صدها هزار خانواده در کابل برای گرم نگه داشتن خانه هایشان به گفته این نهادها اغلب از مواد دودزای غیر معیاری کار می گیرند. یکی از بزرگترین عوامل نبود سوخت بدیل معیاری و ناداری مردم گفته می شود. شمار زیادی از کارخانه ها، بلند منزل ها و حمام ها نیز به تخطی از کارگیری مواد غیر معیاری و مواد سوخت آلوده کننده متهم هستند. شاروالی حکومت طالبان در کابل از ایجاد گزمه ها برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا خبر می دهد.
بلند منزل ها در شهر کابل 1% بسیار کمی را در قسمت آلودگی شهر کابل تاثیرات خود را دارد. موترها عین شکل، مواد سوختی بی کیفیت عین شکل. اما اساسی ترین گپ اینجا است که در شهر کابل کم و زیاد 1 میلیون خانه است. به نظر شما چقدر خانه‌های انفرادی از سوخت معیاری استفاده میکنن؟ ما وقتی 1 میلیون برتان میگم، شما 1 میلیون نل بخاری رو مد نظر بگیرید. به دلیل مشکلات اقتصادی که وجود داره در برخی جاها متأسفانه مردم مثلا از بوت کهنه استفاده میکنن، از رابر استفاده میکنن، شاید از لباس کهنه استفاده بکنن.
کابل در یکی از زمستان‌های گذشته در زمان حکومت پیشین از آلوده‌ترین شهرهای جهان شناخته شد. میزان ذرات معلق در هوای کابل در فصل سرما به بیش از 200 درجه هم می‌رسد. تنها همین دستگاه سیار سنجش آلودگی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان فعال است. منابع در اینجا بر رادیو آزادی میگویند که دستگاه‌های بزرگ دیگری این نهاد پس از برگشت طالبان به قدرت به دلیل نبود کارمندان فنی غیر فعال هستند. این نهاد میگوید که وضع آلودگی هوا در شهر کابل در اوقات صبح و شام به خطرناکترین حد میرسد.
مفتشین برای حمام‌ها، سقف‌ها، فابریکات در مجموع اینا توصیه شانمی است که از زغالات سنگ های با کیفیت استفاده کنند و می شکل بلند منزل ها را با تفتیش های ما که میرن برشان توصیه شانی است که از زغال سنگ با کیفیت استفاده کنند، چون بدیلش ما فعلا چیزی نداریم، گاز هم نداریم، برق هم 24 ساعت نداریم.
توصیه هایی که با توجه به افزایش میزان فقر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان عملی شدنش ناممکن به نظر می رسد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان 23 پروژه انهاد در بخشای مبارزه با تغییرات اقلیم و رسیدگی به چالش‌های مربوط به آلودگی هوا که با کمک‌های بین‌المللی تامین می‌شدند نیز تعلیق شدند.
هجدهم دسامبر روز جهانی مهاجران در حال فرارسید که افغانستان همچنان یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد مهاجران را در خارج دارد. سازمان جهانی مهاجرت اعلام کرده که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون نفر از افغانستان مهاجرت کردند. همچنین کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان گفته که در مجموع 10.9 میلیون افغان به علت جنگ و خشونت آواره شدند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 2000 افغان را از این کشور اخراج کرده است.
متاسفانه در این اواخر تمرکز دولت ایران برای اخراج مهاجرین بیشتر به افراد فاقد مدرک بوده، که هرچند ما شاهدش بودیم که افراد دارای مدرک هم نیز شامل اخراجای اجباری گردیده، و از جانب دیگر هم اخراج افغان ها از ایران باید مبتنی بر یک رویه قضایی روشن باشه. بدانیم که اون آدم شرایطش چیه، پدرشو میگیریم اخراج میکنیم، برادرشو میگیریم اخراج میکنیم، چون خانوادهش اینجا ساکنه، معلومه که اون دوباره برمیگرده. متاسفانه همه چیز به پلیس سپرده شده، در نهایت خشونت انجام میشه. متاسفانه که اما تو اردوگاه ها فاجعه است. دولت ایران هم متاسفانه بالای مهاجرین زیاد فشار وارد میکنه و این اخراج 2000 پناهجوی افغان در 2 روز این بسیار یک کار ناسنجیده است. این متاسفانه مهاجرین ما با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، و اما طور که شما هم میدانید دیپورت کردن مهاجرین فاقد مدرک از ایران این مربوط به پالیسی، مربوط به سالهای زیادی است که با تشدید آن نیاز است که تا گفتمانهای دیپلماتیک برای بیرون رفت از این چالش های مهاجرین باید برداشته شود، و سازمان های بین المللی که در کنار حمایت کلام باید با گفتمان های دیپلماتیک برای جلوگیری از اخراج مهاجرین اجباری مهاجرین باید از ایران باید گام های عملی بردارن و سازمان های بین المللی و نهادهای مسئول با تصمیم گیری های موثر و شرایطی را برای مهاجرین فراهم بکنه که مهاجرین بتوانند به همه چیز دسترسی داشته باشند.
مهاجران اخراج شده از ایران و پاکستان با شرایط دشواری در افغانستان مواجهند و در بسیاری موارد بدون سرپناه مناسب برای زندگی وارد فصل سرما می شوند. در آستانه آمد آمد شب یلدا شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان به مناسبت این شب مراسمی را پنهانی برگزار کردند و خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان سفره یلدایی پهن کردند، شعر خواندند و خواسته های خود را مطرح کردند.
ما معترضین جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان فرارسیدن شب یلدا را برای همه ملت اسیر و محروم خود مبارکباد می گوییم.
شب یلدا شب شعر، شب حافظ شب شور، شب یلدا شب فال، فال حافظ فال حال. شب یلدایتان مبارک. یلدا یعنی بهانه برای کنار هم شاد بودن. ما از دای جنبش فانوس آزادی این شب را به پاس رسوم و عنانات نیاکان ما گرامی می‌داریم و جشن می‌گیریم. امید داریم این شب را سال آینده زیر بیرق آزادی جشن می‌گیریم. یلدایتان مبارک.
مردم افغانستان حق زندگی آری از جهل و جهالت را دارند.
یلدا نماد تمدن چندین هزار ساله مردم افغانستان است.
ما زنان زندگی آری از خشونت می خواهیم.
ریکوگنایز جندر اپارتاید.
طالب تو قطع کن و ببار. ما دوباره صف شده جوانه می زنیم و فریاد می کشیم. تحصیل، کار، آزادی، نه و اسارت و سیاهی.
طالبان بزرگداشت از شب یلدا را حرام می دانند و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تجلیل از آن را گناه می داند. یلدا یک جشن باستانی در حوزه تمدنی نوروز است که قدمت آن به هزاران سال پیش می رسد. این جشن در طول سالها با تغییرات همراه بوده است، اما همچنان یکی از مهمترین جشنهای سال در افغانستان و کشورهای همسایه است. تیم ملی کرکت افغانستان در این هفته افتخار آفرید. افغانستان قهرمان مسابقات 20 اوور در برابر زیمبابوه شد و با دو پیروزی و یک شکست جام قهرمانی را به دست آورد.
افغانستان یک بار دیگه در سریز 20 اوور زیمبابوه را در زیمبابوه شکست داد، 2-1 غلبه یافت بالایشان. و این سریز به خاطر کپتان راشد خان در حقیقت یک تجربه بود، از این که توپزنا را در نمبر 3 و نمبر 4 پیدا کرده بود. از این خاطر بود که به بازیکنان چون سیدیکولا عتل، زبید اکبری و همچنان با درویش رسولی موقع بازی را دادند. ما دیدیم که درویش رسولی در یک بازی خود 5 نمره را پوره کرد و همچنان سیدیک عتل نیز نشانه های از درخشش خود را نشان داد. من فکر می‌کنم که افغانستان خیلی بازی خوب نمود و در مجموع در هر سه دپارتمنت، هم در بالینگ، هم در بیتینگ و هم در فیلدینگ خوب درخشید، که نتیجهش این بود که افغانستان تونست که زیمبابوه را شکست بدهد. خب طبعا جاهایی هست که میتوانند که بیشتر سرش کار شود و هنوز هم قوی‌تر افغانستان بدرخشد. هنوز هم جستجو به خاطر یافتن بازیکن‌ها در شماره 3 و 4 برای افغانستان ادامه دارد و تا رسیدن جام جهانی 20 اوور سال 2026 امید داریم که افغانستان این نقطه همچنین پر کرده باشد و مثل سال 2024 که در جام جهانی به نیمه نهایی راه یافت باز هم بدرخشد.
البته افغانستان در حال حاضر بازی های 5 اوره تست با زیمبابوه را در شهر هراره پایتخت زیمبابوه برگزار می کند. سوریه در یک مرحله حساس و تاریخی قرار داره. همه چشم‌ها به احمد الشرع معروف به محمد جولانی رهبر گروه تحریر الشام دوخته شده است. او که سابقه حضور در القاعده داره و جایزه میلیونی برای دستگیریش تعیین شده، تلاش داره چهره میانه رو برای خود و یک دولت باثبات برای سوریه ایجاد کنه. احمد الشرع البته در این اواخر در مصاحبه با بی بی سی گفته که نمیخواد سوریه به نسخه مشابه افغانستان تحت حاکمیت طالبان تبدیل شود. او با اشاره به اینکه افغانستان جامعه قبیله‌ای است بیان کرده که سوریه جامعه با ذهنیت‌های مختلف است و با آموزش زنان باور دارد.
به نظر ما الجولانی هم راست میگه هم راست نمیگه. دو مسئله است. از یک طرف تفکر اکستریمیستی فوندمنتالیستی بنیادگرایانه اسلامیزم است که هم طالب با مروایت خودش و هم الجولانی که عضو القاعده بوده، عضو النصره، جبهه النصره که مشتق شده از القاعده بود بوده و ارتباطاتش حتی با داعش هم پنهان نیست. پس در تفکر عمیق خود طالب و الجولانی و طرفدارانش تفاوت ندارند. البته که تفاوت‌های شکلی ظاهری خواهند داشت، چون بدون شک موقعیت سوریه و افغانستان متفاوت است. سوریه نزدیکتر به اروپا است، سوریه در یک جغرافیای بسیار به شدت ملتهب و بسیار حساس، هم از نظر اتنیکی، هم از نظر دینی مذهبی و هم از نظر اقتصادی شارک دنیا به حساب میره.
این دیدگاه ها تفاوت های اساسی میان سیاست های تحریر الشام و طالبان را نشان می دهد. طالبان از پیروزی شورشیان سوری در سوریه استقبال کردند، اما ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد. شماری از کاربران در شبکه های اجتماعی و فعالان بخش آموزش به این تفاوت ها واکنش نشان دادند و این پرسش را مطرح کردند که کدام یک از این حکومت های اسلامگرا تفسیر دقیق تر و بهتر از اسلام دارند.
طبعا که الجولانی با تفکر اکستریمیستی که در تحت ذهن خود داره محتاطانه برخورد کرد نسبت به روایت که طالب در افغانستان بر بنیاد تفکر طالبانی روستایی مدرسه‌ای دقیقت طریقتی استخباراتی متفاوت خواهد بود، لیکن در فوندمنتالیسم کلان، در بنیادگرایی کلان طالب و تفکر الجولانی تفاوت بنیادی نخواهد داشتن. البته در تکتیک، در سطح تکتیک و در سطح شکل تفاوت ها بدون شکل وجود خواهد داشت و به می ترتیب پیش خواهد رفتن.
دادگاه یکی از عجیبترین پرونده های تجاوز جنسی در فرانسه، شوهر سابق ژیزل پلکو و 50 مرد دیگر را به جرم تجاوز جنسی به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. دومینیک پلیکو، شوهر سابق ژیزل پلیکو، با سازماندهی تجاوز مکرر به همسرش در طول یک دوره 10 ساله توسط 50 مرد غریبه اعتراف کرد. او به همسرش مواد مخدر میداد و از مردان دعوت میکرد تا در حالی که ژیزل بیهوش بود با او رابطه جنسی برقرار کنند. ژیزل پلیکو پس از پایان اعلام محکومیت‌ها در بیرون دادگاه آوینیون در جمع خبرنگاران صحبت کرد. او گفت که با فرزندان، نواسه‌هایش و همه خانواده‌های دیگر فکر می‌کند و همچنین با قربانیان رویدادهای مشابهی که در خفا می‌مانند. در میان افرادی که به ژیزل تجاوز کردند، جوان، پیر، تنومند، لاغر، سیاه‌پوست و سفیدپوست همه شامل بودند. آتش‌نشان، راننده لاری، سرباز، نگهبان، یک روزنامه‌نگار و یک دیجی نیز دیده می‌شدند. این پرونده عجیب و تلخ بار دیگر ضرورت اقدامات جدی برای حمایت از قربانیان خشونت جنسی و تعقیب قانونی مجرمان را نشان می‌دهد. هفته آینده 25 دسامبر مصادف با کریسمس، یکی از بزرگترین جشن‌های مسیحیان در سراسر جهان برگزار می‌شود. این روز به مناسبت تولد عیسی مسیح جشن گرفته می‌شود و با آداب و رسوم خاصی همراه است. در این دوره خانه‌ها و خیابان‌ها با چراغ‌ها، درخت‌های کریسمس و تزیینات متنوع آراسته می‌شود. مردم به تبادل هدایا، ارسال کارت‌های تبریکی و برگزاری مهمانی‌ها می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین نمادهای کریسمس درخت کریسمس است که با انواعی تزیینات رنگارنگ و چراغ‌های روشن آراسته می‌شود. رخصتی‌های کریسمس فرصتی است برای جمع شدن خانواده‌ها و گذراندن وقت با عزیزان. در کشمیر هند، یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید تزیینات کریسمس قرار دارد. این کارخانه با تولید انواع تزیینات رنگارنگ و جشن کریسمس رنگ و بوی خاص می‌بخشد.
هنرمندان کشمیری در حال تولید صنایع دستی در کشمیر هندوستان. این هنرمندان محلی می‌گویند این وسایل دست ساخت تزیینی برای کریسمس تنها در کشمیر هند ساخته می شود و بعداً به کشورهای دیگر صادر می گردند. تولید کنندگان این صنایع دستی خوشحالند که با نزدیک شدن جشن کریسمس کارشان رونق یافته و سفارش های زیاد را خواهند گرفت.
خوشی کی بات بیه که یه فستیوال آنے والا ہے. اس فستیوال میں کیا ہے کہ ہمارے پاس کام آئے گا. کام اس میں آئے گا، اس میں الگ طریقے سے پروڈکشنز بنے گی، جیسے کہ بالز ہے، ٹریز وغیرہ اور بہت سارے آئٹمس آتے ہیں جس پہ ہم کام کر کے فورین کنٹریز میں بیچتے ہیں. क्योंकि इसका सारा जो प्रोडक्शन जो भी है, इसका मेन जो प्रोसेस है, वो यहीं से स्टार्ट होता है, कश्मीर से, और कहीं नहीं बनता ये चीज।
अम्मो इन हुनरमंदों शिकायत दौरान के हमले रूसिया बर उक्राइन बॉयस शुदा तो कारोशान नस्बत बसाल है कबल कहिश पैदा कुनंद।
माल बनाते हैं क्रिसमस के लिए, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं लंदन, फ्रांस, वेस्टर्न कंट्रीज में भेजते हैं, मगर हमारा थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो गया, जो यूक्रेन जंग छिड़ गई, रशियन जंग छिड़ गई, उससे हमारा बहुत प्रॉब्लम हो गया, हमारा काम 40% तक महदूद रह गया। अब इससे हमारे काम में बहुत सारी कमी आ गई है।
کریسمس یا جشن میلاد حضرت عیسی مسیح در تاریخ 25 دسامبر آغاز و به مدت 12 روز در بیشتر کشورهای جهان تجلیل می شود. اگرچه بیشتر باشندگان کشمیر هندوستان مسلمان هستند، اما جشن کریسمس همساله در اینجا برگزار می شود.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. تشکر از اینکه با من همراه بودید. روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.